سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن خبرهای مهم. اردوی اسرائیل امروز گفت آژیر خطر پس از آن به صدا در آمد که شلیک راکت از لبنان به اسرائیل شناسایی شد و راکت ها به خاک اسرائیل اصابت کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی اسرائیل در بیانیه گفته است که صدای آژیر در منطقه سامریه به صدا در آمده است. رویترز گزارش می‌دهد که سیستم دفاعی هوایی اسرائیل از زمان آغاز جنگ در غزه در ماه اکتبر پارسال بسیاری از راکت‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین را ردیابی کرده است. حزب الله، گروه تحت حمایت ایران، در آغاز جنگ در غزه دست به شلیک راکت بر شمال اسرائیل زد. حزب الله هم گروه ملیشه و هم حزب سیاسی است که بر بخش بزرگ جنوب لبنان کنترل دارد. با بمباران جنوب لبنان توسط اسرائیل در هفته های اخیر درگیری شدت یافته و شماری از رهبران حزب الله کشته شدند. اسرائیل همچنان نیروهایش را به داخل لبنان فرستاده. ایالات متحده حزب الله را به عنوان گروه تروریستی میشناسد. اتحادیه اروپا شاخه نظامی حزب الله را در فهرست سیاه شامل کردن، نه حزب سیاسی اش را. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان چند کرسی دارد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، دوشنبه راهی شرق میانه شد تا برای برقراری آتش‌بس در غزه تلاش تازه انجام دهد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در حالی که دو هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده مانده، بلینکن با کشته شدن یحیی سنوار، رهبر حماس، فرصت تازه را برای آتش‌بس می‌بیند. گروه جنگجوی حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. از زمان آغاز درگیری اسرائیل و حماس، این 11 سفر دیپلمات ارشد آمریکایی و شرق میانه خواهد بود. با افزایش موارد پولیو یا فلج کودکان در پاکستان، قرار است کمپاین واکسین پولیو در این کشور هفته ی آینده آغاز شود. با گزارش رسانه‌های پاکستان، در این کمپاین که بیشتر در مناطق نزدیک به سرحد افغانستان متمرکز خواهد بود، دست کم 32 میلیون کودک واکسین خواهند شد. اعمال خشونت علیه کارمندان صحی، واکسین پولیو و پلیس‌های محافظشان تلاش‌های امهای پولیو در پاکستان را همواره مختل می‌کند. در سال جاری 39 مورد مثبت پولیو در پاکستان و 22 مورد در افغانستان شناسایی شده. باران نسبتاً شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های یانی در 14 ولایت افغانستان امروز، فردا و پس فردا پیش بینی شده. ریاست هواشناسی، وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در خبرنامه به روز دوشنبه گفت که در ولایت‌های کنر، لنگرهار، سمنگان، بامیان، بلخ، کندز، جوزجان، سرپل، فاریاب، غور، بادغیس و هرات احتمالاً باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی وجود دارد. در خبرنامه از احتمال برفباری نیز در نقاط مرتفع و مناطق سرسیر خبر داده شده. و لوید آستن، وزیر دفاع ایالات متحده، به مقام‌های اوکراین گفت که کشورش هر آنچه را کیف در مبارزه‌اش علیه نیروهای روسیه نیاز داشته باشد در اختیارش خواهد گذاشت. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، آستن این سخن را پس از رسیدن به کیف در 21 اکتبر ابراز کرد. این در حالی است که مسکو موجی از حملات تازه را بر شهرهای اوکراین و زیربناهای آن کشور آغاز کرده است. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه‌های هفتوار ما تا لحظات دیگر، اما پیش از آن می‌پردازیم به گزارش در مورد وضعیت سوء تغذی در افغانستان فدراسیون بین المللی جمعیت های هلال احمر و صلیب سرخ از بلند رفتن سطح سوء تغذیه در نزد کودکان، زنان حامله و شیرده در افغانستان هشدار داده. با گزارش این نهاد، در حال حاضر در افغانستان صدها هزار کودک، زن باردار و شیرده به سوء تغذیه شدید دچارند. سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و جمعیت هلال احمر با ابراز نگرانی می گوید که در حال حاضر در افغانستان 3.2 میلیون طفل زیر 5 سال و 840 هزار زن باردار و شیرده به سوی تغذیه شدید دچارند. این فدراسیون با نشر گزارش مشترک خود روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که از این جمله 1.7 میلیون کودک با سوی تغذیه شدید و با حالت فعالیت ادراکی ضعیف و خطر مرگ روبروند. گزارش می افزاید که بیشترین تعداد این اطفال و مادران در ولایت های قندهار و پکتیکا شناسایی شدند. با اساس گزارش در قندهار بیش از 103 هزار طفل و تقریبا 42 هزار زن حامله و شیرده و در پکتیکا تقریبا 48 هزار طفل و بیش از 17 هزار زن حامله و شیرده به سوی تغذیه دچارند. این در حال است که خانواده های برخی اطفال و زنان دچار به سوی تغذیه می گویند که به دلیل وضعیت اقتصادی بد به این وضعیت دچار شدند. شیر محمد باشنده ولسوالی اچین ننگرهار که اتل پسر 3 ساله وی به سوی تغذیه دچار شده با رادیو آزادی چنین گفت:
زما دو زامن دی دایو په خوارزواکی یخته شوی ډیر شدید خوارزواکی سره
من دو پسر دارم که وضعیت یکی آنها خیلی بد است و به سوی تغذیه شدید دچار شده. ما چیزی نداریم و وضعیت ما طوری نیست که به وی غذا بیاوریم. کار و روزگار نیست و خشکسالی هم است. حالت ما خیلی زار است. اما شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان، روز دوشنبه بر رسانه‌ها گفت که آنها تلاش می‌کنند تا به اطفال و مادران دچار به سوی تغذیه خدمات صحی رسانیده شود. وزارت صحت عامه تلاش میکند که با افزایش مراکز و با افزایش IPD یا خدمات داخل بستر در ولایات و مناطق دوردست و همچنین در مرکز به اطفال و مادران دچار به سوی تغذیه خدمات معیاری فراهم کند. فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر نیز گفته که برای اقدامات عاجل جهت کمک با مراکز صحی در این بخش تلاش میکند. برخی از دکتران افغان میگویند که توجه به صحت مادر هنگام حاملگی و توجه به صحت طفل و مادر بعد از زایمان بهترین راه جلوگیری از سوی تغذیه است. دکتر سونیتا بهرام، متخصص نسایی ولادی، بر رادیو آزادی چنین گفت:
برای فامیل های خانم های امیدوار، توصیه های ما همین است که از لحاظ روح و روان خانم خود را و یا اونمو عضو فامیلشان که حمل دارن سپورت بالخصوص داشته باشه، به خاطر که روح و روان یک خانم حامله اگر آرام باشه، دپرشن نداشته باشه، اونها میتونه کشته های خوب داشته باشه و زمان کشته های خوب داشته باشه میتونه از هر مواد غذایی که قابل دسترس است اونها یک انرژی خوب تر اخذ کنن.
فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر در گزارش خود می گوید که سطح سوء تغذیه در افغانستان در میان ماهای می تا سپتامبر سال جاری به علت ادامه خشکسالی، حوادث طبیعی، بیجا شدن مردم از مناطق اصلی، ناامنی غذایی، بیکاری و ناگواری وضعیت اقتصادی به گونه بی سابقه و خطرناک بلند رفته است.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. آنده دخترانی که بنابر ادامه تحصیلشان مجبور به مهاجرت شدند، اکنون در کشورهای بیرونی با کدام چالش های مواجهند؟
پریشن ترامی زبانی چیده تاس و مملکت که تاس اجازه درس نظر کول کیوی یا تاس دلت مهاجری هسته.
و علمای دینی در مورد محدودیت هایی که طالبان بر تعلیم و تحصیل دختران ایجاد کرده چی میگویند؟
بالای مرد و زن در جامعه علم فرض است و امروز اگر کسایی در بینشان تفریق قائل هستند، اونا شاید کدام دین نوی برای خود جور کرده باشد.
امروز این موضوع را به بررسی میگیریم، با ما باشید. دوستان شنونده، بعد از آمدن طالبان در افغانستان در سال 2021 میلادی محدودیت های زیادی بر زنان و دختران وضع شد که تأثیرات عمیقی بر زندگی آنها گذاشت. طالبان در قدم اول مکاتب دخترانه را بستند و دختران بالاتر از صنف ششم را اجازه ندادند که به مکتب روند. بعدن دختران از رفتن به پوهنتون ها و مراکز آموزشی منع شدند. زنان از کار کردن در بسیاری از مشاغل منع شدند. طالبان قوانین سختگیرانه دیگری در مورد پوشش زنان وضع کردند و زنان مجبور به پوشیدن حجاب شدند که هر گونه نمایش صورت یا دست ها غیر قانونی اعلان شد. زنان برای سفر به تنهایی نیاز به همراه یک محرم شدند. زنان از حضور در ورزشگاه ها، مجتمع ها و سایر فعالیت های اجتماعی منع شدند. که این محدودیت ها علاوه بر سایر مشکلات باعث شده است بسیاری از خانواده ها که توان مالی داشتند به کشورهای همسایه مانند ترکیه، ایران و پاکستان مهاجرت کنند تا دخترانشان بتوانند به تحصیلات خود ادامه دهند. اما دختران این خانواده ها می گویند که حتی پس از مهاجرت هم با چالش های زیادی روبرویند، به خصوص در این اواخر که در برخی از کشورها اسناد اقامت برای مهاجران داده نمی شود، اکثر این دختران با چالش های زیادی مواجه شدند. زهرا عبدی باشنده شهر کابل عضو یکی از این خانواده هاست. زهرا اکنون در ترکیه با خانواده شب و روز خود را در حالت غربت سپری می کند. وی می گوید میاد اسناد اقامتش نزدیک به ختم شدن است و هر روزی که می گذرد نگرانیش بیشتر شده می رود که مبادا دوباره به افغانستان برگشتانده شود. زهرا افزود صنف دهم مکتب بود که طالبان وارد کابل شدند و حاکمیت افغانستان را به دست گرفتند. زهرا علاوه کرد او آرزوهای زیادی به خاطر رفتن به پوهنتون و تحصیلات عالیش بر سر می پرورانید، اما همه آرزوهایش ناتمام ماند.
زمانی که طالبان به افغانستان آمدند من صنف دهم مکتب بودم. بسیار سرم سخت تمام شد. من به این فکر بودم که آمادگی برای کنکور بگیرم و بعضی کورس‌های دیگر را بخوانم، اما به یک بارگی همه چیز در زندگی ما تغییر کرد. قسم شد که ما باید 24 ساعت به خانه بنشینیم. اجازه بیرون رفتن هم از ما گرفته شد. نمی دانستم چی کار بکنم. تقریبا 3-4 ماه که من کابل بودم خود را مصروف فراگیری زبان ترکی ساختم، زیرا تصمیم داشتیم که ترکیه بیاییم تا اینکه ترکیه آمدیم.
خانم زهرا می گوید زمانی که به ترکیه آمدند با انواع مشکلات دچار شدند. همه چیز برایشان ناشنا بود و زمانی که او شامل مکتب شد من حیث یک مهاجر به دیده حقارت دیده می شد که این کار برای زهرا و دیگر مهاجران خیلی مشکل تمام شده و نگران کننده بود.
کاملا جبه تغییر شوله، فضا تغییر شوله، انسانان تغییر شوله هم دست.
زمانی که ترکیه آمدیم در اینجا فضا، انسانها و زبان کاملا تغییر کرد و ما هم با مشکلات زیادی دچار شدیم. یاد گرفتن زبان و زندگی کردن من حیث یک خارجی به خصوص افغان در اینجا زیاد سختی های خود داشته و تا حالا دارد. در محیط و ماحول و حتی وقتی که مکتب می رویم، زمانی که می دانند ما ترک نیستیم به دید حقارت می بینند که گویا در کشورتان حق اجازه درس خواندن ندارید. اینجا آمده اید. همه افغان هایی که همراه ما درس می خوانند خیلی دپریشن دارند و خود را تنها فکر میکنند.
دپریشن تیرامی زبان چته تاسو مملکت کې تاسو اجازه درس نه درکول کیږي او تاسو دلته مهاجر یاسته.
زهرا افزود علاوه بر تشویش و استرس های مهاجرت و دوری از وطن که بر زندگی شان سایه بدی افغانده است، اکنون به دلیل نداشتن مدارک بودوباش قانونی در ترکیه با مشکل مواجه شده است.
زه چې کله ژبه مې زده کړله، خوندځای مې خلاص کړل،